برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
وقت خوش شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. امروز در دوشنبه 6 سپتامبر 2010 که برابر با 15 شهریور 1389 است، در این برنامه من کریم نوری در 90 دقیقه پیش رو با بخش‌های متفاوتی در برنامه با شما خواهیم بود. سعی خواهیم کرد با نسرین رمضان‌علی از کادر مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگویی در رابطه با اوضاع سیاسی ایران داشته باشیم و همچنین برنامه‌های دیگه رو براتون تهیه دیدم که امیدوارم که حوصله بکنین با ما و همراه ما باشید. نسرین رمضان علی اگر رو خط هستین من براتون روز بخیر میگم.
با سلام به شما و همینجور به شنوندگان رادیو صدای کمونیسم کارگری.
نسرین رمضان علی، روز قدس رو پشت سر گذاشتیم، آخرین اخبار در این رابطه چی هست؟
همونجور که من فکر میکنم قطعا تو برنامه های قبلی یه مقدار تصویری از اوضاع ایران داده شده و اینکه در روز قدس جمهوری اسلامی رژیم هارش تلاش کرد که شهرها رو نظامی بکنه، تجربه پارسال رو داشت و میدونست مردم در ابعاد بعید نیست میلیونی به خیابون‌ها بریزن، با مانورهایی که از پیش تعیین کرده بود در واقع سعی کرد فضای رعب و وحشت رو به وجود بیاره. در این حال ما اخباری جست گریخته از تجمعهای تو شهرهای مختلف ایران داریم که جمع شدن و ظاهرا تعدادی دستگیر شدن. طبق اون خبری که خود رسانه‌های جمهوری اسلامی دادن تلاش شده که جمع بشن شعار بدن، شعارها حول مرگ بر خامنه‌ای، احمدی نژاد و غیره بوده و اخباری که هستش این بوده که شهرها کاملا نظامی بوده، به خصوص تو شهر تهران که حداقل تو هفته آخر روز قدس سه بار مانورهای نظامی توی شهر تهران به اجرا در اومده و به اصطلاح آمادگی خودشون رو نشون دادن به مردم که بگن ما برای روز قدس اجازه نمیدیم مردم به خیابون بیان.
نسرین رمضان علی، ما شاهد حمله به خانه کروبی بودیم و همچنین حملاتی در شیراز انجام گرفت علیه بسیار این سبزهای حکومتی. فکر میکنی که رژیم احمدی نژاد، بسیار بخش راست جناح بسیار حکومت اسلامی، میخوان کار این جناح اصلاح طلبشون رو یه سره بکنن یا نه؟
ببینید، جناح اصلاح طلب حکومتی از اسمش پیداست تلاش داره که حکومت رو اصلاح بکنه، بندهای از قانون اساسی و اینور اونور بکنه، در واقع نقد پایه‌ای نداره. تعرض در واقع به خونه کهروبی میخواد به اصطلاح قدر قدرتی خودش رو بیشتر نشون بده و من فکر میکنم بیشتر خود این حمله ها رو برای ایجاد فضای رعب و وحشت به وجود میاره. تا الان نه موسوی نه کهربی نقدی در واقع برای سرنگونی جمهوری اسلامی حرفی نزدن و اتفاقا قبل از روز قدس هم چه خاتمی، چه رفسنجانی، چه کهروبی، چه موسوی، اینها به عنوان اصلاح سران اصلاحگر حکومتی اعلام کردند که مردم آرامش خودشون رو حفظ بکنن، مردم شعار ندن، و به هر حال مردم رو به آرامش دعوت کردن. و میگم این حمله هایی هم که شد بیشتر برای ایجاد فضا بود و اتفاقا نذارن اون ابعادی که مردم تلاش داشتن بیان اعتراض بکنن اینو محدودتر بشه، چون فراخونا داده شده بود در مقابل مسجدی که کهربی تو شهر شیراز توش حضور داشته و درگیری ها اونجا بوده.
منظورت مسجد گوا بود که مسجد دست غیبه. نسرین رمضان علی، شما اشاره کردین به دستگیری ها، چه حدودی دستگیر کردن؟ آیا یه دستگیری های وسیع بوده یا مثل همیشه به اساس دستگیری های پراکنده جمهوری اسلامی هست که همیشه بوده؟
ببینید دستگیری های آمار دقیق نیستش، اینو باید بگیم. ما اخباری که در رابطه با دستگیری ها به دستمون میرسه معمولا از 100 تا فیلتر و سانسور میگذره که این اخبار برسه. به خاطر اتفاقا همین روز قدس خیلی از خطوط اینترنتی تلفنی قطع شده بود. توی تهران شایع هست که بیش از 40 نفر پراکنده تو محلات مختلف دستگیر شدن. تو این درگیری که توی مسجد قبا بوده میگن که اینجا تعداد زیادی دستگیر شدن، منتها این تعداد از زیاد صحبت میشه، نه خود رسانه های جمهوری اسلامی آماری دادن از این دستگیری ها و نه رسانه های دیگری خبر دادن از دستگیری کسایی که اونجا حضور داشتن. ولی شاید بد نباشه من اینجا اشاره بکنم به یه مسئله دیگه که تو شهرهای مختلف شروع کردن مجددا به دستگیری تعدادی از فعالین سیاسی و یا خانواده فعالین سیاسی. همین امروز خبر دادن که خواهرزاده و خواهر فرزاد کمانگر، معلمی که حدود 2 ماه پیش تو زندانهای جمهوری اسلامی بعد از سالها زندانی اعدامش کردن، خواهر و خواهرزادش رو دیروز و امروز دستگیر کردن و از محل نگهداری این 2 نفر هیچ خبری در دست نیست.
نسرین رمضان علی، بلم خبرهایی که رسیده نسرین ستوده را هم که یکی از وکلاست که در ایران فعالیت میکنه، ایشون هم دستگیر کردن، آیا این هم صحت داره؟
خبر دستگیری نسرین ستوده امروز پخش شده از رسانه ها، دستگیر شده. میگم یه سری از چهره هایی که شناخته شدن به عنوان مدافعین حقوق مدنی، به عنوان فعالین و چهره هایی که توی اون جامعه هستن، ما شاهدیم که مرتب اسامی تعدادی از اینا به دستمون میرسه که دستگیر شدن. از جمله باید اشاره به این کرد که ارژنگ داوودی که زندانی سیاسی هستش دست به اعتصاب قضا زده بود، تو وضعیت وخیمی قرار داره. اینجور که پزشکان اعلام کردن از موقعیت کاملا نامساعدی برخورداره. همینجور امروز هم دادگاهی فعال در واقع حقوق مدنی، حقوق بشر، شیوا نظر آهاری بودش که اعلام حکم بهش نکردن. بخشن این دستگیری ها، بخشن اعلام این خبرها، من فکر میکنم نشون میده جمهوری اسلامی مذبوحانه تلاش میکنه که در واقع فضای اعتراضی که هر روز باش رو به روه، این فضا رو خفه بکنه، ترس به وجود بیاره، ارعاب به وجود بیاره. که ما میبینیم در حالی که شیوا محاکمه میشه، در حالی که خواهر فرزاد کمانگر و خواهرزادش دستگیر میشن، در حالی که ده ها نفر دیگه به اشکال مختلف دستگیر شدن، همین امروز تجمع معلمان رو در مقابل مجلس شاهد بودیم. جامعه واقعا تو موقعیت خیلی ملتهبی قرار داره و هر روز اخبار جدیدتر از اعتراضات مردم رو با میگم اون فیلترهای سانسور که گذاشتن و درز اخبار خیلی سخت هستش به خارج از کشور، شاهد هستیم که این اعتراضات ابعاد دیگه ای رو داره به خودش میگیره.
نسرین رمضانعلی، قبل از اینکه به بحث اوضاع معلمین بریم، خب ما در طی ماه‌های گذشته مرتبا شاهد اعتراضات خانواده‌های زندانیان سیاسی تو ایران بودیم و به نحوی به حساب در جلوی اوین جمع می شدن و اعتراض می کردن و خب این اعتراضات در سطح بین المللی هم ادامه داره برای به حساب جلب حمایت بین المللی از شیوا نظر آهاری، سازمان آزادی زن هم تظاهراتی رو تو شهر یوتوبور و در جاهای دیگه انسان های دیگه هم داشتن. آیا از این اعتراض ها هنوز خبری هست تو ایران؟
کماکان اعتراضات بوده، یعنی تقریبا میشه گفت از صبح ساعت 8 اگه گزارشگران برن جلوی در اوین شاهد حضور ده‌ها خانواده زندانی سیاسی هستن که به اعتراض به دستگیری عزیزانشون اونجا جمع شدن و سعی میکنن در اشکال مختلفی نه تنها اعتراض بلکه حمایت جهانی رو جلب بکنن، از جمله مصاحبه با رسانه‌های خبری. یه مدتی فضای ایجاد شده بود، حتی خانواده ها رو تهدید میکردن اگه مصاحبه بکنید با رسانه‌های خارج از کشور ما عزیزان شما رو تو زندان تحت فشار میذاریم، شکنجه میکنیم، اعدام میکنیم. این تهدیدا رو میکردن، ولی الان این فضا شکسته. به نظر من این نشون میده موقعیت جنبش اعتراضی رو توی ایران، نشون میده موقعیت خانواده ها که عزیزانشون در بند هستن از این فضای تهدید و ارعاب نمیترسن، مصاحبه میکنن، گزارش میدن، از دم در اوین گزارش میدن به رسانه هایی که خارج از کشور هستن و میگم این موقعیت تازه ای رو توی جنبش اعتراضی توی ایران به وجود آورده.
شنوندگان عزیز، با نسرین رمضان علی از کادرهای مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری داریم مصاحبه میکنیم در رابطه با اوضاع سیاسی در ایران. با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. Birthday, my stupid birthday. I played along, rolled right off my back. But obviously my armor was cracked. What kind of a boyfriend would forget that? Who would forget that? The type of guy who doesn't see what he has until she leaves. Don't let me go. Cause without me you know you're lost. Wise up now, we'll pay the cost. Soon you will know.
Oh,
خب شنوندگان عزیز، به مصاحبهمون با نسرین رمضان علی ادامه میدیم. نسرین رمضان علی، شما عنوان کردین که ارژنگ داوودی که از زندانیان سیاسی در ایران هست و دست به اعتصاب قضا زده وضعیت مناسبی نداره. پیامتون به خانواده این زندانی سیاسی یا برای خانواده های زندانیان سیاسی تو ایران چی هست؟ چرا که ما فکر میکنیم خب راه حل اعتصاب قضا نیست. چه پیامی برای این دارین؟
حقیقتش رو بخواد، ما با عنوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری اشکال زیادی از مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو توصیه میکنیم و فکر میکنیم اعتصاب قضا صدمه به جسم و جان هر انسانی میزنه که معترض هستش به شرایط موجود. چیزی که هستش، ارژنگ داوودی خبری که میدن ظاهرا توی کوما رفته و وضعیت اصلا مساعدی نداره. من نمیتونم بگم، من میتونم اینجوری شاید فرموله بکنم، پیام من همون پیامیه که خانواده های زندانی میان توی تلویزیون میگن که، یا رسانه ها که باشون مصاحبه میکنن، میگن ما رو حمایت بکنید، میگم دست در دست هم بذارید، ارتباط وسیع تری رو ایجاد بکنید. خوشبختانه وقتی که میشنوی که مادران پارک لاله از تهران بلند میشن، از شهرهای مختلف بلند میشن و میرن مادر فرزاد کمانگر رو ملاقات میکنن، یه گام به جلو، یه گام به این معنا که زنان، مادران اعدامیان، زندانیان سیاسی که توی کامیاران هستش، توی سنندج هستش، با مادر زندانیان اعدامیان مثل ندا، مثل ترانه موسوی، مثل سهراب در ارتباطن و تنها این اتحاد، تنها این همبستگی، تنها این نوع از سازماندهی که با هم باشن صداشون قوی تره، تیغشون براتره و قاعدتا حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم تلاش میکنه که این ارتباط ها هرچه بیشتر گسترش پیدا بکنه، تلاش میکنه که اشکال سازماندهی توی این عرصه رو بیشتر روش صحبت بکنه، خم بشه، نشون بده چطور ممکنه که تو این رابطه ها خانواده ها دستشون تو دست هم باشه. اگه قرار امروز همسر آقای داوودی مصاحبه بکنه، به نظر من تنها خودش مصاحبه نکنه، اتفاقا مادر ترانه موسوی، مادر ندا یا مادر فرزاد کمانگر بیان به خاطر اینکه این فضا هرچی بیشتر شکسته بشه بیان مصاحبه بکنن. همسر منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، رضا رخشان به عنوان فعالین کارگری که امروز توی زندان هستن باید بیان صحبت بکنن، صداشون رو به گوش جهانیان برسونن و تلاش ما این هستش که این عرصه از در واقع مبارزه هرچه بیشتر و گسترده تر بشه که این، میگم اون فضای رعب و وحشتی که ایجاد کرده بودن این فضا رو بشکنیم. ما یه دوره تونستیم این فضا رو بشکنیم، اتفاقا دوره‌ای بود که احمد باطبی و اکبر محمد اینا توی زندان بودم و فضای رعب و وحشت ایجاد کرده بودم. ما کمونیست کارگر یا این فضا رو شکستیم و الان تو این دورم تونستیم این کار رو بکنیم و باید اینو بیشتر گسترش بدیم.
نسرین رمضان علی اشاره کردیم به زنها در بساب این مبارزات. راستش من فکر میکنم که ماها که در خارج بساب این منظر رو میبینیم، هرچند که زنها در دوره گذشته در اعتراضات در صف اول مبارزه بودند، الان خبری زیاد ازشون نیست. آیا واقعا اینطوری هست؟ آیا یا جنبش آزادی زن، جنبش حق طلبی زنان هنوز هم پیش قدم صحنه های دیگه هست؟
ببین، من فکر میکنم جنبش زنان، یعنی طی سالیان گذشته شاهد بودیم که خیلی جاها تو صف اول قرار گرفته. من فکر میکنم همین الانم تو عرصه های مختلفی زنان حضور چشمگیری دارن، تو اعتراضات، تو جمع شدن ها، حتی تو نوشتن. دانشگاه رو نگاه بکنیم، بحث آپارتاید جنسی توی دانشگاه که مطرح میشه، واقعا نگاه میکنیم که جلوی صحنه تعداد وسیعی از مدافعین آزادی زن قرار گرفتن. در رابطه با حتی همین مصاحبه ها رو اگه دقت کرده باشی، خانواده زندانیان سیاسی، خانواده معترضین، ببینید که زنان اون نقش رو دارن و سعی میکنن که با رسانه ها مصاحبه کنن، سعی میکنن که با سایر فرضاً میگم خانواده های دیگه، زن های دیگه، جمع های دیگه ارتباط بگیرن. ایجاد کانون ها در اشکال مختلف رو میبینیم که زنها حضور دارن و نقش ایفا میکنن. و در شر... ببینید توی پارسال اگه نگاه بکنیم بعد از مسئله انتخابات، چون ابعاد میلیونی به خیابون ها اومدن، دوربین ها فوکوس کردن، ما خیلی راحت تر مشاهده میکردیم که نقش زنان چیه. تو همین یک ماه و نمیدونم چند روزی که ماه به اصطلاح روز گرفتن بوده، زنان با آرایش خودشون نشون دادن که با جمهوری اسلامی مخالفن و اعتراض خودشونو بیان کردن. با اینکه روسری رو عقب بکش سرش نباشه، اون چیزی که سران جمهوری اسلامی میگن شؤونات اسلامی، اینو زیر پا میذاره و نشون میده چقدر مخالف جمهوری اسلامیه. و من فکر میکنم اینها اگرچه شاید به قول چیز میگن فردی ببینی، ولی وقتی که بری توی خیابونها زنا رو میبینی آرایش شده با یه روسری که خیلی هم نازکه، انگار اصلا روسری سرش نیست، تو این عرصه هم داره نشون میده که علیه آپارتاید جنسی که بهش تحمیل میشه، علیه اون زور و خفقانیه که بهش تحمیل میشه، در این اشکال خودشو بروز میده. و همینجور در رابطه با میگم عرصه های دیگه، مثلا مثل خود همین اخیراً اعتراضات معلمان به مسئله استخدام به عنوان معلمین حق التدریسی، میبینیم که تعداد زیادی از زنان معلم جلوی صحنه هستن.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستین که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. با نسرین رمضان علی مصاحبه داریم، با ما باشید.
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
نسرین رمضان علی، در تابستانی که پشت سر داریم میگذاریم و به وسطهایش شهریور رسیدیم و مدارس در پیش هست، ما شاهد یه حمله وسیعی به سیستم آموزشی بودیم و اینطور که خبرها میرسه در طی هفته‌های گذشته معلمین اعتراضاتی را سازمان دادن. این اعتراضات چگونه بوده؟ برای چی دارن اعتراض میکنن؟
ببینید، این اعتراضات در واقع یه ایجاد سیستم جدید آموزشی هستش که جمهوری اسلامی مرتب در حال این کارها هستش. یکیش بازنشستگی پیش از موعد هستش که تعداد زیادی از معلمین رو میخوان به این شکل بازنشست کنن، از کار بیکار بکنن. مسئله بعدی که هستش وادار کرد به خاطر اینکه معلمین در سطح مدارس ابتدایی کمبود نیرو هستش، میخوان به اصطلاح دوره راهنمایی یا متوسطه از این معلمین برای دبستان استفاده بکنن و معلمین معترض به این مسئله بودن که ما دوره برای در واقع آموزش برای دوره ابتدایی ندیدیم و نمیتونیم ما این کارو بکنیم. مسئله دیگه مسئله حقوق خود این معلمین هستش و در این حال امکانات تحصیلی که توی مدارس هستش. اگه اینها رو در کنار هم بذاریم، ما شاهد از همین الان، یعنی در تقریبا 2 هفته شاید یه مقدار بیشتر، آغاز شده اعتراضات. بیش از 60,000 معلم حق التدریسی هستن که هر آن به اصطلاح موقعیت شغلی اینها در خطر هستش و جمهوری اسلامی مثل همیشه با سیاست‌های وعده، با سیاست‌های ریاکارانش تلاش داره که تفرقه بندازه. یه بخشنامه اعلام کرده که ما نیاز داریم به 25,000 نیروی جدید برای آموزش و پرورش استخدام بکنیم. یه نوع اختلاف بین اون 25,000 نفر نیروی جدیدی که قرار استخدام بشه و این 60,000 معلمی که عنوان معلم حق التدریسی مشغول کار هستن و اینها به استخدام رسمی در نمیان. در این حال باید اشاره به این کرد تعدادی از معلمین با سابقه هم ظاهرا اخراج شدن و توی اون چیزی که گفته میشه توی سیستم آموزش پرورش بی سابقه بوده که حداقل طی چند سال گذشته معلمین اخراج بشن، هرچند که خود همینم واقعی نیستش، منتها معلمی به این اخراج ها هم اعتراض کردن.
نسرین رمضان علی، اگه یه به اساس هر انگشتی حساب بکنیم، کادر آموزشی در ایران بالغ بر کم کم 1,000,000 هست، یعنی معلمان و کسایی که تو سیستم آموزشی دارن کار میکنن. آیا این اعتراضاتی که هست فقط معلمین بسا حق و تدریسی هستند یا شامل معلمای دیگه هم هست؟
ببینید، من میگم جمهوری اسلامی از سیاست تفرقه بنداز و حکومت بکن استفاده میکنه، همونجور که توی تو مراکز کارگری از قرارداد موقت، قرارداد چه میدونم رسمی، روزمزد، ساعت مزد، همه اینها استفاده میکنه که جلوی متشکل شدن کارگرها رو بگیره و به یه معنای کارگرها رو به جون هم بندازه. تو سیستم آموزش پرورش هم دقیقا همین کار رو میکنه. مسئله میگم همین الان که 60,000 معلم حق التدریسی هستن که اینها یعنی چوب اخراج رو سرشون هست، احتمال داره هر موقع اینها رو اخراج بکنن، میگه من 25,000 دیگه میخوام استخدام بکنم که اینجا یه جنگ راه بندازه. از اون طرف دیگه هم اونی که استخدام رسمیه بگه خب من رسمیم، موقعیت من ثبات یافته، داره دخالتی نداشته باشم. و خوشبختانه باید اینو گفت که تو این اعتراضات اخیر معلمینی که استخدام رسمی بودن یا در واقع بخش آموزش و پرورش، کلن به سیستم آموزشی توی ایران معترض بودن و اعتراضات خودشون رو در اشکال مختلف بیان کردن و تا اونجا که حداقل من خبر دارم از طریق خود همین معلمین و کارمندهای آموزش و پرورش تلاش شده که خانواده دانش آموزان رو در جریان موقعیت خودشون قرار بدن و در واقع جلب حمایت از این بخش از جامعه رو نسبت به خودشون جذب بکنن.
نسرین رمضان علی، کلن رژیم در ماهای گذشته اعلام کرد که میخواد 50,000 مدرسه گورانی بسازه و بخش وسیع از کادر حوزه علمیهش و بسا طلبه ها و اینایی که بسا درسهای دینی خوندن اینا رو میخواد به مدرسه بفرسته. فکر میکنین که این یک بسا جایگزینی نیستش که میخواد با توجه به اینکه تو این 30 سال نتونسته این ارتجاعش رو به کودکان بفروشه، خودش رو شکست خورده حساب میکنه و سعی میکنه از این طریق معلمانی رو که خب شاید نمازم نخونه اینا رو بیرون بکنه.
ببین جمهوری اسلامی، من شاید ببین اولا اینقدر با کمبود نیرویی که مثل معلم یا بخش آموزش پرورش روبرو هستش که این آخوندها رو به بهانه اینا نیاورده. آخوندها رو آورده اتفاقا چون فکر میکنه تو طرحش اسلامیزه کردن جامعه ایران شکست خورده و الان مردم نه تنها عکس احمدی نژاد و خمینی و خامنه ای و بقیه سران رژیم رو به آتش میکشن، قرآن هم به آتش میکشن و طبق آخرین گفته های سران رژیم که لاریجانی علنا اعلام کرده که موقعیت جمهوری اسلامی تضعیف شده است و هر آن احتمال است که سرنگون بشه، وقتی این بیاد یه همچی اظهار نظری بکنه، آوردن به اصطلاح این که یه تعداد ملای عقب افتاده ای که فقط بلد 4 کلمه قرآن رو بخونه یا بیاد بده یا اون ارتجاع رو تزریق بکنه به بچه ها، من فکر نمی کنم درد اون جامعه رو دوا می کنه و من فکر می کنم خود همین با اعتراض شدید خانواده ها روبرو میشه. چون خانواده ها می دونن بچهشون وقتی که مدرکی توی جیبش هست شانس کارش خیلی بیشتره، میتونه 6 بار قرآن هم خونده باشه، هیچ شانس کاری نداره تو بازار کار امروز. و این طب شکست خورده بوده، مردم به هیچ توجهی نکردن، جامعه خیلی ضد اسلام تر از اینه که اینها بخوان با این 6-7 هزار نفر طلبه‌ای که توی قم پرورش دادن بخواد اون جامعه رو اسلامیزه بکنه. اگه کهریزک، اگه اوین، اگه شکنجه ها و تجاوز ها و دستگیری های فعالین کارگری و معلمین و زنان و غیره نتونسته مبارزات مردم رو مرعوب بکنه، 50 هزار طلبه، من دارم تو عددش یه مقدار اغراق میکنم، اینا هم نمیتونن اون مبارزات رو وادار به عقب نشینی کنن و اون جامعه رو اسلامی زیره بکنن.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. با نسرین رمضان‌علی صحبت میکنیم، با ما باشید. Pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt, that don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.
So you got a car that don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? That don't impress me much. Oh, that don't impress me.
خب دوستان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید از رادیو برای یک دنیای بهتر. با نسرین رمضان علی صحبتمون رو ادامه میدیم. نسرین رمضان علی، بنا به اخباری که داره میرسه، قراره که رژیم یک آزمونی رو برگزار کنه و 750 هزار نفر گویا توش شرکت میکنن برای اینکه به سایه شغل معلمی احراز بکنن و قراره که 26 هزار نفر از این افراد رو جذب بکنن. فکر نمی کنین که واقعا این تلاشی هست که بتونن به حساب اون کادر قدیمی مدارس رو بیرون بریزند و با آدم هایی که خودشون دلشون میخواد اینا رو جاگزین بکنن؟
ببینید، قطعا همین طرحی که طرح در واقع بازنشستگی پیش از موعد معلمین، یه بخشش در واقع اون مجموعه از معلمینی که تجاربی دارن و میتونن این تجاربشون رو ازش استفاده بکنن، بخشن حتی خانواده دانش آموزان رو میشناسن و رابطه تنگاتنگی با دانش آموزا دارن. بخش زیادی از این معلمین در واقع اون اتوریته هستن که دانش آموزا ازشون حد شنوی دارن، تلاش میکنن که یه سری از این معلمین رو کنار بزنن و در کنارش یه سری معلم جدید بیارن. ولی من فکر نمی کنم در واقع با آوردن 26 هزار نفر، یعنی انتخاب 26 هزار نفر از بین اون 75 هزار نفری که به اصطلاح تقاضا دادن، بگیم که خب یه تیپ دیگه میان، اینا کم تجربه هن. ممکنه به لحاظ آموزش، تدریس کردن و غیره کم تجربه باشن، ولی اون اتفاقا این نسلی که میاد نسل جوونیه که به کلیت خود اون نظام، در واقع میگم یه نسل جوون، نسل بعد از یه جورای انقلاب، یعنی تو خود جمهوری اسلامی متولد شده، تو اون مدارس درس خونده و شاهد بودیم که اومده اعتراض کرده، امروز بیاد معلمی رو، شغل معلمی رو انتخاب بکنه. فکر میکنم اولین کاری که خواهد کرد، به فکرش خواهد افتاد، اینه که به اصطلاح نشون بده که حقوق یک کودک تو جامعه چی هستش و کودکان توی ایران محروم از این حقوق هست. همین که بچه ها مجبور میشن تو یک کلاس کوچیک 30 نفر یا حتی گاهن به 40 نفر دانش آموز بشینن و یک معلم داشته باشن، خود این بچه ها گرسنه هستن، با مشکلات عدیده ای میان سر این کلاس ها میشینن. به نظر من این معلم ها قطعا در مقابل حکومت اسلامی و سرانش ساکت نخواهند نشست. باید اینو گفت که سعی میکنن بگن که ما کسایی رو انتخاب میکنیم از خانواده توی گیومه شهدا، جانبازان، سارولا، هزبولا و غیرو باشن، یعنی تو دم و دستگاه رژیم یه جوری هستش و داره از قبل این رژیم نون میخوره. ولی آیا کل این جمعیت رو در بر خواهد گرفت؟ نه، میگم سعی میکنن از اشکالی استفاده بکنن که پراکندگی ایجاد بکنن. کانون های تشکیل شد، مثل کانون معلمان تهران، سنندج، شیراز، اکثر شهرها کانون های مستقل خود معلم ها ایجاد شد و با این طرح ممکنه این کانون ها یه مدتی فونکسیون خودش رو از دست بده، نتونن سریع عمل بکنن، اقدام بکنن یا اخراج هایی که هستش. ولی من فکر میکنم این گذرا خواهد بود و این طرح نمیتونه به اصطلاح موقعیت جمهوری اسلامی رو بهش ثبات بده. به نظر من جمهوری اسلامی تو بحران اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی عمیقی گیر کرده و این طرح ها اونو نجات نمیده.
نسرین رمضان علی، اینطور که به نظر میاد، خب هر سال ما شاهد این بودیم که با آغاز فصل پاییز و اول ماه مهر و شروع مدارس، خب یه سری مطالباتی عملا از طرف اولیا، از طرف بساط دانش آموزان و از طرف معلمان ابراز میشد. فکر میکنین که واقعا امسال با توجه به این اوضاعی که پیش اومده یک چالش عظیمی رو جمهوری اسلامی در با آغاز مدارس در پیش رو داره یا نه؟
ببینید، هر ساله وقتی که مدارس باز میشه اول مه همراه هستش با راحت میتونم بگم حداقل 1 میلیون کودک از حق تحصیل محروم میشه، که اونهایی که به اصطلاح سن 6 سالگی رو میگذرونن و قرار وارد دبستان بشن، چه اونهایی که به خاطر امرار معاش مجبور میشن ترک تحصیل بکنن و نیروی کار هستن و کار میکنن که چرخ زندگی خودشون و خانوادهشون رو بگذرونن. ما با این تصویر هر ساله روبرو هستیم و هر ساله تلاش هایی تو این رابطه شده. امسال آیا میتونه مثل سال قبل باشه؟ به نظر من امسال خیلی متفاوت از سال قبل خواهد بود، به خاطر همین بحث حذف سوبسیدها و یا اون چیزی که میگن یارانه ها رو میخوان، خیلی
هدفمند کردن یارانه ها، درست
هدفمند کردن یارانه ها، درست. این باعث شده که تورم اگه اعلام میکردن تا الان 26% تورم، نرخ تورم توی ایران، این تورم درصدش چندین برابر بالا رفته، به اون معناست که قدرت خرید خیلی پایین تر اومده و من فکر میکنم که در واقع روزهای و ماهای آتی که ما پیش رومون داریم تعیین کننده و سرنوشت ساز هستش، نه تنها برای کودکان و خانواده هاشون، برای طبقه کارگر که بخش زیادشون ماهاست حقوق نگرفتن، بخش زیادشون بیکار هستن و هر روز به فقر بیشتری دامنگیرشون میشه. در یک کلام، جامعه موقعیتی انفجاری داره. هر روز برای جمهوری اسلامی من فکر میکنم یه تنپیج سعی میکنه که یه جوری این روز رو از سر بگذرونه و اول مهر من فکر میکنم یکی از اون روزا.
نسرین رمضان علی، تو خب بالاخره همونطور که میدونین 1 میلیون کادر آموزشی، بیش از 10 میلیون کودک که مدارس میرن، هر بسیار کودکی بالاخره به خانواده وصله و بخش وسیع از جامعه رو این مسئله درگیر میکنه. فکر میکنین که معلمین در مبارزتشون برای اینکه بتونن واقعا یه سیستم آموزشی که اسمشو بشه سیستم آموزشی گذاشت داشته باشن یا بتونن به حقاشون برسن، چه کارهای دیگه میتونن بکنن؟ نقش پدر مادرها چی میتونه تو این اوضاع باشه؟
ببین من فکر میکنم قبل از هر چیز میتونم بگم خب خود همین کانونهایی که هستن یه گامیه که معلمین تو شهرهای مختلف کل آموزش پرورش کشور یه سری ارتباط ها رو داشته باشن و باید این ارتباط ها رو وسیع تر بکنن، خواستاشون رو یکی بکنن و در این حال تلاش بشه که با شروع روزهای اول مدرسه خطاب به خانواده ها موقعیت خودشون و خواستاشون و چون خواست اونا من فکر نمی کنم تنها خواستی باشه که به حق و حقوق خودش برگرده، به امکاناتی که توی مدرسه باید باشه مثل کتاب رایگان، تحصیل کلن رایگان، اون شهریه های سرسام‌آوری که اونا میگیرن من واقعا بخشم میمونم که چطور خانواده ها میتونن این شهریه ها رو پرداخت کنن. لغو این شهریه ها و خواستار شدن آموزش پرورش رایگان، اینکه امکانات مفید توی مدارس برای کودکان باشه، حتی خواستار این بشن یه وعده غذا تو این شرایط به کودکان توی مدرسه داده بشه و ده ها خواست دیگه چه برای کودکان و چه خواستای خودشون، این میتونه اون پلی باشه که پدر مادرها خانواده ها احساس بکنن که باید گسترده تر و پیوسته معلم ها رو حمایت بکنن. اگه این پل ارتباطی یعنی خواست کودکان برای آموزش و پرورش بهتر و خواست معلمان برای اینکه امکانات بهتری داشته باشن و راحت تر بتونن تدریس بکنن، این پل رو ایجاد نکنیم با ممکن میگم با یه سری مشکلات روبرو هستیم. باید تلاش بشه که اینها رو بیشتر باز بکنیم و این حمایت معلم از خانواده و خانواده از معلم رو گسترده بکنیم.
نسرین رمضان علی، نقش معلمان سوسیالیست، معلمانی که برای یک دنیای بهتر، برای دنیای شایسته کودکان فکر میکنن، چی میتونه در این اعتراضات باشه؟
ببین کلن نقش انسانهای رادیکال سوسیالیست چه تو جنبش کارگری، چه در میان معلمان، چه تو جنبش زنان و جنبش های اجتماعی همیشه رسالت بزرگ و سنگینی رو دوششون هست. این که متحد بکنن، سازماندهی بکنن، خواستار رو رادیکاله بکنن، تلاش بکنن که حمایت جلب بکنن. این راستش رو بخوای فکر میکنم وظیفه انسانهای رادیکال سوسیالیست هستش بتونه از شرایط و موقعیتی که توش قرار میگیره به بهترین نفع استفاده بکنه که به خواستا برسه، که یک قدم این مبارزه رو برای یک دنیای بهتر به اصطلاح جلو ببره. الان در این صفوف پراکنده‌ای که هستش، ما هر جا نگاه میکنیم به خاطر وضعیتی که توی ایران هستش، دیکتاتوری اوریان و حکومت فاشیست ارتجایی که اونجا هستش، میگم این رسالت رو دوش ماست که بتونیم هر جا حضور داریم متشکل کنیم، هر جا هستیم سازماندهی کنیم، هر جا هستیم خواستای رادیکال و مترقی رو برای زندگی بهتر طرح بکنیم و نیرو حولش جمع بکنیم و بتونیم سخنگوی خواستهای برحق مردم باشیم.
مرسی نسرین رمضان علی که وقتتون رو با ما شریک شدین. براتون روز خوبی رو آرزو میکنم به امید مسابقه های دیگر.
صمیمانه از شما تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. You think they're on شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید، با صدای کمونیسم کارگری هستیم. من کریم نوری هستم که امروز با صدای سرما خورده گوشهای شما را قرض گرفتم و بهتر است که شما هم با ما باشید، صدای ما را بشنوید و شنیدن صدای ما رو که صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی، صدای کمونیستا و صدای سوسیالیستا و صدای کسانی هست که برای یک دنیای آزاد، یک دنیای برابر، یک دنیای مرفه برای همگان تلاش می کنند، شما هم تو این صدا سهیم باشید، پژواک صدای ما باشید در جامعه ایران. راستش من هم فکر می کنم که با نزدیک شدن به اول ماه مه که روز آغاز مدارس هست، اوضاعی که جمهوری اسلامی در طی سالیان سال بر جامعه تحمیل کرده، آن چیزی که بیشتر به چشم میخوره علاوه بر این که میلیون ها کودک در ایران روز اول ماه مهر از رفتن به مدارس محروم خواهند بود. فرض کنین کودکانی که حالا مادر افغانی دارند، کودکانی که شناسنامه ندارند، کودکانی که به کار خیابانی مجبور شدند، و اما میلیون ها کودک دیگر به مدرسه پا خواهند گذاشت و رژیم کثیف جمهوری اسلامی باز این آپارات وسیع تحمیل انسان ها رو به راه خواهند انداخت. اما آن چیزی که مهم هست، دوستان عزیز، شنوندگان گرامی میگن یک جامعه انسانی رو با راحت بودن کودکانش میشه محک زد، و جامعه‌ای که کودک رو فراموش بکند یک جامعه انسانی نمیتونه باشه. راستش من فکر کنم که در ایران این امکان برای همه باید وجود داشته باشه که بتونن از آموزش پرورش رایگان استفاده بکنن. اما رژیم اسلامی این روزها با بستن شهری‌های کلان سعی می‌کند بار دیگر کسانی که به طبقات ضعیف جامعه تعلق دارن اینا رو بدوشه و زندگی تلخی رو براشون رقم بزنه. کودکان نباید در دست رژیم کثیف جمهوری اسلامی تنها بمانند. وظیفه تک تک بزرگسالان هست که حق کودک رو در رتبه اول قرار بده برای ساختن دنیایی که شایسته کودکان هست، دنیای آزاد، دنیای برابر، دنیای مرفه، دنیای شاد کودکی باید تلاش بکنه و این تلاش ها در درجه اول به اساس یک فرستنگش یا یک پیش زمینش این هست که رژیم جمهوری اسلامی رو به عقب روند و به پایین کشید. و من فکر میکنم که با توجه به اینکه آموزش پرورش یکی از گسترده ترین نهادهای دولتی هست، پدران، مادران و خانواده های وسیعی با این نهاد در تماس هستند، میتونن خواست با خواسته هایشان با عنوان کردن اینکه کودکان حق دارن به مدرسه بروند، کودکان حق دارن تحصیل رایگان داشته باشن، کودکان حق دارن از نعمات زندگی یک جامعه بهترین استفاده ها رو بکنن، میشه با تشکیل دادن شوراهایی، با تشکیل دادن نهادهایی که حق دفاع از کودک در دستور کارش میذاره علیه رژیم اسلامی خودشو متشکل میکنه شریک بشوند. دوستان عزیز، در این بخش از برنامه توجهتون رو به برنامه از آذر ماجدی جلب میکنم که در رابطه با ساختن شوراهای سرخ برای مقابله با رژیم جمهوری اسلامی است. با هم به این ویدیو بلاگ گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
با سلام به بینندگان عزیز، من آذر ماجدی هستم. در ویدیو بلاگ قبلی در مورد تشکل، لزوم تشکل، تشکیل شوراها صحبت کردم. اونجا در مورد دانشگاه و دانشجوها من متمرکز شدم و بعد قول دادم که میخوام راجع به شورای سرخ صحبت کنم. در ویدیو بلاگ امروز میخوام به همین مسئله بپردازم. منتها قبل از اینکه وارد خود موضوع شورای سرخ بشم، یه مدت 2-3 دقیقه لازمه که در مورد تشکل، لزوم تشکل صحبتی داشته باشیم. میدونم که همه آگاه هستن به این مسئله، چه مردم به طور عموم و عادی و چه به خصوص اونهایی که فعالین سیاسی هستن، میدونن که تشکل از ضروریات و از الفبای مبارزه سیاسی هست تو هر شرایطی، به خصوص وقتی شما با یه همچین نظام و رژیمی طرف هستید که به شدت سرکوبگره و به شدت موذی و موذیانه عمل میکنه و به هیچ قیمتی حاضر نیست که از قدرت کنار بکشه، با چنگ و دندون داره برای قدرت میجنگه. میدونه که تشکل مهمه، دانشش تلاش میکنه هر تشکل مردم رو در نطفه خفه کنه. این رو در مورد تشکلات کارگری انجام داده، تشکلات دانشجویی انجام داده و تشکلات دیگه‌ای که تشکلات زنان انجام داده، تشکلات در مورد حقوق کودک، علیه اعدام، هر نوع تشکلی که تلاش کرده تو جامعه شکل بگیره برای یه حقی، برای یه امری مبارزه بکنه، رژیم اومده در نطفه خفش کرده. در حقیقت ما ضرورت تشکل برامون روشنه. حالا ایناری که گفتم که در نطفه خفه میکنه، خب چجوری حالا میخوایم ما تشکل تشکیل بدیم؟ آیا همین حرفا نقض غرض نیست با چیزی که من بعدن میخوام بگم؟ نه، به این علت که این مبارزه بین ما و رژیم ادامه داره و این خودش بخشی از مبارزه هست که ما با رژیم انجام میدیم برای عقب روندن رژیم، برای تغییر توازن قوا، برای فتح سنگرهای جدید تو مبارزه‌ای که داریم. خود همین تلاش برای تشکلیابی، سازماندهی یکی از مبارزات اصلی ما هست علیه رژیم اسلامی. یک، دو، تو این شرایط توازن قوا تغییر کرده، به نفع مردم تغییر کرده. درسته 3 ماه داره میزنه، میکشه، چند صد نفر رو کشته، شکنجه های وحشیانه کرده، تجاوز های وحشیانه کرده، دستگیری کرده، ولی باید توجه داشته باشیم که 3 ماه این کار کرده و ولی نتونسته مردم رو مرعوب کنه، نتونسته مردم رو برگردونه تو خونه ها. مردم مترصد فرصتن و از هر فرصتی استفاده میکنن برای زدن این رژیم، برای عقب روندنش. مردم در کمین رژیم نشستند. خود همین به ما میگه که شرایط مساعده، شرایط مناسبه که ما بریم برای ساختن تشکلها و اگر موفق بشیم تشکلاتمون رو بسازیم و اینها رشد بکنه، اون وقت وضعیتمون توی مبارزه بهتر میشه و توازن قوا به نفع ما چرخ میبینه. ببینید یه رابطه در واقع دو طرفه وجود داره. به میزانی که ما میتونیم خودمون ببریم جلو، منسجم بکنیم، متحد بکنیم، همبستگی به وجود بیاریم، تشکل ایجاد بکنیم، به همون میزان جمهوری اسلامی عقبتر میره و بعد مبارزه ما به همین شکل میره جلو. این قانونمندی مبارزه سیاسی هست از در سطح اجتماعی، به خصوص وقتی با یک دیکتاتوری خشن روبرو هستیم مثل جمهوری اسلامی. در نتیجه ما باید بریم قبل از هر چیز تشکل هامون رو بسازیم. و این تشکل ها چه اشکالی داره؟ خب لازمه، واضحه، روشنه، این دیگه تتو گفتن نداره. کارگرها باید بتونن تشکلات خودشون رو به وجود بیارن. جمهوری اسلامی این تشکلات رو زده، سرکوب کرده، رهبرانش کارگرا رو گرفته، شلاق زده، زندانی کرده، ولی این مبارزه ادامه داره. جنبش کارگری برای مدتی عقب نشسته ولی سرکوب نشده و نخواهد شد، به خصوص تو این شرایط. الان برای کارگرها هم وضعیت بسیار بسیار مساعدی پیش اومده که برن مجامع عمومیشون رو تشکیل بدن. شوراها بهترین، مناسبترین شکل تشکلیابی است. چرا؟ به این خاطر که در قبل از هر چیز بر مجمع عمومی تشکیل دهنده هاش متکیه. یعنی به یه نوعی اگر بشه این عبارت رو استفاده کرد، یک دموکراسی مستقیم رو اجرا میکنه. یعنی تک تک اعضای تشکیل دهنده اون تشکل تو تصمیم گیری ها و تو اجرای اون نقش دارن و سهم دارن. اینطوری نیست که میایم ما یه رأی میدیم، میریم خونه هامون میشینیم، بعد یه عده برای ما تصمیم میگیرن، یه عده به جای ما تصمیم میگیرن. نیابتی نیست، مثل پارلمان نیست، مثل سندیکا نیست، مثل کمیته ساختن نیست. شورا اون تشکلی هست که تضمین میکنه همه ما، همه مردم، تو اگر تو کارخونه است همه کارگرا، اگر تو دانشگاه است دانشجوها، تو مدرسه است دانش آموزا، تو محله است تمام مردم محله، حق دارن، امکان دارن توی تصمیم گیری ها شرکت کنن، توی پروسه مبارزه شرکت کنن. به این ترتیب هم مبارزه دموکراتیک تر پیش میره و هم همه میتونن توی این مبارزه آب دیده بشن، پخته بشن، برن جلو. و اینطوری نیست که 4-5 نفر هستن یا 10 نفر هستن که همه تصمیمات رو میگیرن. شورا اون نوع تشکلی هست که ما باید سازمان بدیم و تشکیل بدیم. شورا با خودش یه نوع رادیکالیزمی رو هم میاره، یه نوع رادیکالیزمی رو که اون رادیکالیزم الان مردم رو نمایندگی میکنه. حالا در مورد شوراهای کارخونه، شوراها توی جاهای مختلف من باز صحبت میکنم. تشکل و تشکیل شوراها و لزوم سازماندهی مجمع عمومی یکی از اون تمهای ثابتی هست که توی این ویدیو بلاگ ها من حتما راجبشون حرف میزنم. امروز میخوام توی این چند دقیقه باقی مونده راجب شورای سرخا صحبت بکنم. در مورد شوراش گفتم، حالا سرخا چرا؟ سرخ عجیب نیست؟ نه، سرخ با چی تداعی میشه؟ سرخ با رادیکالیسم تداعی میشه، با چپ تداعی میشه، با سوسیالیسم تداعی میشه، با کمونیسم تداعی میشه، با آزادی خواهی و برابری تداعی میشه. آبی معمولا با کنسرواتیزم و محافظه‌کاری و بعضن حتی سلطنت و اینها تداعی میشه. سبز توی خارج کشور با محیط زیست تداعی میشد، الان با سبز اسلامی تداعی میشه. زرد معمولا رنگ زرد رو توی خیلی وقتا فرزن تجمعات زرد با سازشکاریشون تداعی میشه. ولی سرخ یه نوع رادیکالیزم، یه نوع پیشروی، یه نوع میلیتانت بودن، یه نوع تغییرخواهی عمیق و رادیکال و ریشه‌ای رو تداعی میکنه. در این حال با آزادی خواهی، برابری طلبی، چپ و سوسیالیسم تداعی میشه. همینجا ما وقتی شورای سرخ‌ها رو بسازیم، داریم صف خودمون رو متمایز میکنیم از تمام کسایی که میخوان یه جوری سر جنبش ما رو زیر آب بکنن، یه جوری ما رو به سازش بکشونن، یه جوری ما رو باز ببرن زیر یه آخونده دیگه که به اصطلاح قرار مترقی تر باشه، یا یه جریان دیگه که قرار مثلا با گفتن این که ما یه ذره تغییر میدیم وضع ما رو دوباره همون آشو همون کاسه. مردم ایران وقتی نگاه میکنید تو تاریخ 100 ساله بارها بارها اومدن جلو برای حقوقشون، برای اینکه آزادی داشته باشن، برای اینکه برابری داشته باشن، برای اینکه یه جامعه مرفه داشته باشن، بتونن برابر و آزاد و مرفه سعادتمند زندگی کنن. و هر بار جنبش اینها رو جریانات ارتجاعی، بورژوازی داخلی و بین المللی سرکوب کردن. CIA اومده، انگلیس اومده، زدن، نذاشتن که مردم به اون جامعه‌ای که میخوان برسن. آخرین دو دفعش همین سال 57 بود، انقلاب 57 بود که اسلامیست ها خمینی به کمک غرب، اتفاقا به کمک آمریکا و غرب اومدن و سر جنبش مردم رو برای آزادی و برابری و عدالت و رفاه زیر آب کردن. این بار نباید بگذاریم این اتفاق بیفته، این بار باید هوشیار باشیم، این بار باید اتفاقا مردم آزادی خواهی و برابری طلبیشون رو محکم بهش بچسبن، این رو به عنوان یک شعار، یک هویت، یک خصلت خودشون داشته باشن. شورای سرخا دقیقا این رو نمایندگی میکنه. همون اول کار داره میگه من رادیکالم، من زیر بار اسلام نمیرم، من سکولاریزم میخوام، من آزادی زن رو میخوام، من برابری بدون قید و شرط و بدون هیچ اما اگر میخوام، برابری واقعی میخوام، آزادی بدون قید و شرط میخوام، آپارتاید جنسی نمیخوام، حجاب اسلامی نمیخوام، میخوام آزاد باشم، میخوام خلاصی فرهنگی داشته باشم، میخوام مرفه باشم، نمیخوام زیر خط فقر باشم، نمیخوام استثمار بشم. همه اینا رو داره این کلمه سرخ به نوعی با خودش میاره. در نتیجه ما باید تلاش بکنیم که شورای سرخا رو بسازیم. جوانها به خصوص این شورای سرخا براشون جذابیت خیلی زیادی خواهد داشت. ممکنه اونهایی که نسل قدیمی تر هستن کمی محافظه‌کارانه تر به این کلمه سرخ برخورد کنن، که ولی در مورد جوانها اینطور نیست. و من فکر میکنم وقتی جوانها این شوراها رو بسازن و توش متشکل بشن، بقیه رو هم با خودشون خواهند آورد. ما باید تلاش کنیم تو محلات، تمام محلات و توی دانشگاه ها و توی مدارس شورای سرخا رو بسازیم. شورای سرخا باید ما رو متحد متشکل بکنه، انسجام رو در مبارزات ما به وجود بیاره، ما بتونیم شعارهای آزادی خواهانه و برابری طلبانمون رو با هم جمع بکنیم، با هم به جلو ببریم و بدونیم که چقدر قوی هستیم. ببینیم که اتفاقا صف چپ، صف کمونیسم، صف سوسیالیسم و صف آزادی خواهی و برابری طلبی چقدر قوی و بزرگه، که الان توی تمام صفوف دیگه از سبز اسلامی گرفته تا پرچم سرنگ و ناسیونالیسم عظمت طلب داره زیر دست و بال اینها گم میشه.
خب دوستان عزیز، مطلبی که شنیدید تحت عنوان شوراهای سرخها بود که آذر مازیدی در یک سال قبل این مسئله رو بسته بود. هنوز من هم فکر میکنم که ایجاد تشکلها، ایجاد شوراهای سرخ محلات، شوراهای سرخ پدران، مادران، جوانان میتونه راه حلی باشه که جمهوری اسلامی رو به عقب بکشه و بشه افسار زد به این هیولای برخواسته از گرون وستا. با هم به ترانه گوش میکنیم و به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
Hey, honey, I'm on my way. Hey. Don't stimulate my brain. This job ain't worth a thing. Can't wait till the end of the day. Hey, honey, I'm on my way. Hey, 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 hey. I'm home and had a hard day. Pour me a cold water. Oh, by the way, up my feet. Give me something to eat. Fix me up my favorite tree. Honey, I'm back. It's killing. To relax and watch TV, get off the phone, get the dog a bone. Hey, hey, honey, I'm home. Oh, rip my neck, will you? Yeah. Woo.
شنوندگان عزیز، همونطوری که میدونین دفاع از حق کودک، ساختن این تشکلات در همه جای دنیا باید در دستور کار تمام فعالین اجتماعی و کسانی که دنیای شایسته برای کودکان آرزو دارند باید باشه. و دوست دارم توجهتون رو به اطلاعیه جلب بکنم که به تظاهراتی برای یک سیستم آموزشی سکولار برای همه در روزهای 13 و 14 سپتامبر در تورنتو فراخوان داده شده که کمپین یک سیستم آموزشی واحد در این رابطه تظاهراتی رو فرا می‌خوانه و از همه کسانی که خواهان جدایی مذهب از آموزش و پرورش هستند و همه کسانی که مخالف دخالت مذهب در زندگی کودکان هستند و همه کسانی که مخالف گتوهای مذهبی، ملی، نژادی، فرهنگی و زبانی هستند می‌خواهد در این تظاهرات شرکت بکنند. زمان تظاهرات هست روز 13 سپتامبر ساعت 12 بعد از ظهر. محل تظاهرات است تورنتو مقابل هتل رویال. دوستان عزیز، همونطوری که می‌بینین مبارزه علیه ارتجاع، مبارزه علیه افکار کپک زده مرز نمیشناسه و هر جا آزادی خواهان، کمونیستا، سوسیالیستا، برابری طلبان وجود دارند، مبارزه علیه این سیستم وارونه که تلاش میکنه انسان رو تحمیق بکنه، تلاش میکنه افکار کپک زده مذهبی رو به مردم بفروشه و بتونن دست در دست مذهب نظام وارونه رو نگه دارن که بتونن انسانها را بیشتر استثمار بکنند. مبارزه ادامه داره و با آغاز فصل پاییز در ایران، اول ماه مه که داره نزدیک میشه، باید متشکل شد و باید در همه این عرصه‌ها رژیم جمهوری اسلامی را هم به عقب زد و زمینه سرنگونیش رو فراهم کرد. دوستان عزیز، همونطوری که میدونین حزب اتحاد کمونیسم کارگری روز 10 اکتبر رو روز اعتراض علیه رژیم 100,000 اعدام اعلام کرده و شنوندگان ما میدونن که 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام هست که در این روز در جای جای دنیا انسانهایی که به این حکم قرون وسطایی، به این آدمکشی دولتی، به این قتل عمد دولتی اعتراض دارن، به خیابون‌ها میان، کنفرانس هایی رو برگزار میکنن، میتینگ هایی رو برپا میدارن و خواهان لغو اعدام در سراسر جهان میشن. رژیم جمهوری اسلامی هم جزو اون رژیم هایی هست که در اعدام و به قتل رساندن انسان ها رتبه اول رو در جهان داره و از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری 10 اکتبر به عنوان یه روز کمپین بین المللی علیه اعدام ها در ایران عنوان شده و امیدواریم که دوستانی که صدای ما را میشناسند در جای جای این کره خاکی دست به اقداماتی علیه رژیم 100 هزار اعدام بزنند. این رژیم رو در مدیای جهانی، در انظار عمومی، در مقابل مردم آزادی خواه افشا بکنند و پرونده سیاه بیش از 100 هزار اعدام و ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی رو افشا بکنند. دوستانی که در ایران هستند حتما برای این روز خود رو آماده بکنند، چرا که جامعه‌ای که در اونجا پایه‌ای‌ترین حق انسان یعنی حق حیات زیر ضرب میره، حالا چه از طرف قوانین دولتش باشه، چه از طرف قوانین خدایی و پیغمبریش باشه، یه جامعه انسانی نیست و باید برای پایان دادن به این وحشیگری، به این آدمکشی سیستماتیک دست به کار شد. باید نهادهایی را تشکیل داد، باید علیه رژیم اسلامی، علیه رژیم 100 هزار اعدام 10 اکتبر اعتراض کرد. در این بخش از برنامه دوست دارم توجهتون رو به مطلبی ویدیو بلاگی از علی جوادی جلب بکنم که در مورد برای درهم کوبیدن ماشین اعدام چه کار میشه کرد سخنهایی داره که توجهتون رو به اون جلب میکنم. با ما باشید.
عزیز، من علی جوادی هستم و وبلاگ ویدیویی امروز خودم رو به چگونگی درهم شکستن ماشین اعدام، ماشین حکومت اسلام و جمهوری اسلامی اختصاص دادم. چه باید کرد؟ رژیم جمهوری اسلامی مخفیانه فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان رو در اوین اعدام کرد. خبر اعدام این عزیزان رو خانواده این جانباختگان از رادیوهای ماهواره‌ای شنیدند. هیچ چیز دردناکتر، کشندتر، سهمگینتر از این نیست که انسان خبر کشته شدن، اعدام و از دست دادن فرزندان و عزیزان خودش رو بشنوه. هیچ چیز نمیتونه این غم سهمگین و این ضربه سهمگین رو بر پیکر وجود انسان درمان کنه. نه زمان، نه تکرار دردها و فاجعه های متعدد که در طول تاریخ بر علیه انسان ها صورت گرفته، نمیتونه درد افراد رو، این افراد رو، این عزیزان رو ترمیم بده، کاهش بده، التیام ببخشه. هیچ چیز هولناکتر از خبر دریافت مرگ عزیزان نیست. مرگ فرزندان شاید دردناکتر، کشنده تر از هر درد دیگه‌ای باشه که انسان تا کنون باهاش مواجه شده. دوست دارم از جانب خودم و تمامی اعضا و رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری تسلیت عمیق خودم رو به خانواده فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان اعلام کنم. قلب ما، احساسات ما، عواطف ما و تلاش ما برای مقابله و به زیر کشیدن جانیانی که طناب دار رو بر گردن این عزیزان آویختن و برای درهم شکستن ماشین اعدام در کنار تلاش این عزیزان قرار داره. اما به چند مسئله باید اشاره کرد. چرا اعدام؟ چرا این 5 نفر؟ چرا الان؟ چه اهدافی رو رژیم جمهوری اسلامی از این مسئله دنبال میکنه؟ پیش از اون، اعدام یک قتل عمد دولتیه، یک جنایت آشکار، سازمان یافته، از پیش برنامه ریزی شده، نقشمند توسط دولت و دستگاه حاکمه. به منظور کنترل کردن، به منظور ارعاب، به منظور حفظ حاکمیت، به منظور تضمین بقای یک نظام آدمکش و جنایتکار. اعدام در جمهوری اسلامی اما فلسفه وجودی و رکن استراتژیک حاکمیت جمهوری اسلامی است. بدون اعدام جمهوری اسلامی قابل تصور نیست. بدون اعدام جمهوری اسلامی یک روز قادر به دوام نیست. بدون سرکوب، بدون کشتار، بدون سنگسار رژیم جمهوری اسلامی رژیم جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی مغز استخونش رو، ارکان حاکمیتش رو، بند بند وجودش رو با اعدام، با کشتار عزیزان، آزادخواه‌ترین، شریفترین، انسانترین، برابری طلبترین انسانهای اون جامعه استوار کرده، روی هم نگاه داشته. اما چه اهدافی رو از این اعدام در این شرایط به طور مشخص دنبال میکنه؟ واقعیت اینجاست که رژیم جمهوری اسلامی در دوره اخیر پس از خیزش عظیم توده‌های مردم به بهانه مسحکه انتخابات جمهوری اسلامی، اما در واقع به منظور تلاش برای سرنگونی رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی، ضربات سهمگینی رو جمهوری اسلامی خورده. نه دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی قادر شد مردم رو شکست بده، به زانو در بیاره، به تسلیم بکشونه، اعتراضاتشون رو خاموش کنه و به نقطه متعارف و به اصطلاح سکونی برگردونه، و نه تلاش جریان اصلاح طلب حکومتی قادر شد نظام جمهوری اسلامی رو و تلاش مردم رو با نظام برای سرنگونیش به سازش بکشونه و به مجراهای قانون اساسی ارتجاع اسلامی سوق بده. واقعیت اینجاست که رژیم جمهوری اسلامی ضربات سهمگینی رو متحمل شده و رژیم جمهوری اسلامی و جناح راست به طور مشخص بر این باور هستند که اگر توازن قوای تغییر یافته رو تغییر ندن، نمیتونن حاکمیت خودشون رو حفظ کنند. بر این باورند که اگر یک درجه عقب نشینی کنن، هر درجه عقب نشینی در مقابل سیل خروشان اعتراضات مردم مبنایی برای تعرض بیشتر مردم برای درهم شکستن حاکمیت جمهوری اسلامی و کل نظام اسلامی خواهد شد. به این منظور ناچارن هر درجه توازن قوای موجود رو برهم بزنن و به این اعتبار به شاخص‌ترین چهره های زندانیان سیاسی، یعنی فرزاد کمانگر و سایر افراد اعلام شده، حمله کردند و در عین حال اتهام محاربه با خدا را علم کردند که شاید فکر کنن میتونن گوشه ای از احساسات مردم رو به خاطر به اصطلاح این بهانه به نفع خودشون و یا اونها رو به سکوت و یا به اصطلاح سازش وادار کنن. اشتباه کرده بودن، محاسبه سنگینی کرده بودن. مردمی که در اعتراضات تاسوع و عاشورا قرآن آتیش میزنن، عکس‌های خمینی و خامنه‌ای رو به آتش میکشن، لگدمال میکنن، مقدسات اسلام رو زیر پا له میکنن، این مردم اتهام محاربه با خدا رو با آغوش باز میپذیرن. اتهام محاربه با خدا، به حکومت خدا، به حکومت جمهوری اسلامی یک افتخاره برای کسانی که برای سرنگونی جمهوری اسلامی، برای آزادی، برابری، رفاه و سعادت همگان در جامعه مبارزه می کنند. این اشتباه محاسبه رژیم عواقب و پیامدهای سهمگینی براش به دنبال خواهد داشت. ما شاهد اعتراضات خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده های جانباختگان و اعتراضات متعدد در خارج از کشور، در تعرض به سفارت های جمهوری اسلامی و همچنین فراخوان های متعدد برای اعتراض و اعتصاب در کردستان بودیم. این اعتراضات گوشه ای از جنبش عظیم مردم برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی است و برخلاف محاسبات رژیم جمهوری اسلامی نه تنها منجر به مرعوب شدن مردم نخواهد شد، بلکه باعث جریتر شدن، باعث شعله ور شدن اعتراضات کنونی خواهد شد و همین اعتراضات میتونه در ادامه خودش چنانچه رهبری مشخص و انقلابی و چپ و کمونیستی رو داشته باشه، رژیم جمهوری اسلامی رو به زیر بکشه. هدف جمهوری اسلامی عقب روندن مردم در پس این اعتراضات هست. این واقعیت رو اما اعتراضات مردم در دوره اخیر حتی در مواجهه با اعدامهایی که صورت دادن عملاً در هم شکستند. نشون داده شدند که این مردم سازش پذیر نیستند با جمهوری اسلامی، این مردم تمکین نمی کنند، این مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به میدان آمدند. اما چه باید کرد؟ رو چه محورهایی باید دست گذاشت؟ در درجه اول اعتراض و در شهرهای مختلف کردستان، اعتصاب کارگران، اعتصاب معلمان، اعتصاب پرستاران و اعتصاب بخش‌های مختلف جامعه در مقابله با این اقدام وحشیانه جمهوری اسلامی یک رکن اساسی اعتراض هستش. اعتصاب به تعطیل کشاندن مراکز کار، تولید، مراکز آموزشی در اعتراض به این جنایت وحشتناک جمهوری اسلامی. اعتراض در مقابل دستگاه اعدام، دستگاه سرکوب، ماشین زندان جمهوری اسلامی. این اعتراض رو باید گسترده تر کرد. همونطوری که خانواده های دستگیر شدگان و خانواده های زندانیان سیاسی در طول این مدت بارها و بارها در مقابل اوین قلب خونین ارتجاع اسلامی تجمع کردن و فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد و سر دادن و هر بار که عزیزی از زندان خارج شد سربلند روی شونه های کسانی که در مقابل این دستگاه خون و ارتجاع اسلام ایستاده بودند قرار گرفت، گل به صورتش دادند، انداختند، بوسه بر گونه هاش نواختند و روی شونه های خودشون به بیرون بردند. نتیجتاً در این شرایط مؤثرترین اقدام علاوه بر اعتصاب در شهرهایی که توازن قوا این امکان رو فراهم کرده، اعتراض در مقابل دستگاه سرکوب و ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی است. 23 اردیبهشت رو سازمان‌های کمونیستی، سازمان‌های چپ، رادیکال به مثابه روز اعتصاب و اعتراض در شهرهای کردستان و همچنین اعتراض در سایر شهرهای جامعه اعلام کردند. این اعتراضات باید سراسری بشه. این اعتراضات باید از یک اعتراض تک نوبتی خارج بشه به یک اعتراض پیوسته و دائم تبدیل بشه. و چه سیاستی، چه محوری مهمتر، مؤثرتر از این که در مقابله با دستگاه اعدام، در مقابل ماشین آدمکشی اعدام تجمعات صورت بگیره و مردم آزادی خواه و برابری طلب در مقابل دستگاه خونین جمهوری اسلامی تجمع کنن، تلاش کنن عزیزان خودشون رو از زندانها آزاد کنن، تلاش کنن مانع برگزاری احکام شنیع اعدام بشن. اعتراضات در مقابل با اعدام جمهوری اسلامی رو باید گسترش داد. این اساسی ترین هست. محور سیاست ما آزادی بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان، تمامی زندانیان سیاسی و متوقف کردن و نقطه پایان گذاشتن بر اعدام ها هست. اما نقطه پایان بر اعدام به معنای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی که اعدام نکنه قابل دوام نیست و دور نیست روزی که تمام سران جمهوری اسلامی رو به جرم جنایت علیه مردم به پای میز محاکمه قرار بدیم. دور نیست روزی که خانواده فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان در دادگاه بر علیه سران جمهوری اسلامی حاضر بشن، ادای شهادت بکنن و تمامی دست جان باختگان خانواده هاشون شهادت نامه خودشون رو، ادعا نامه خودشون رو علیه سران جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی ادا بکنن. دور نیست اون روز. دور نیست روز شیرین سرنگونی جمهوری اسلامی، اعلام آزادی و برابری و رفاه برای همگان، یک جمهوری سوسیالیستی.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری بودین که از رادیو یک دنیای بهتر به گوش شما میرسه. من کریم نوری، با اینکه امروز سرما خورده بودم، با صدایی که خب مناسب نبود باش گوش های شما رو اذیت کردم، براتون وقت خوبی را آرزو میکنم. امیدوارم که ایام به کام باشه. به برنامه های رادیو برای یک دنیای بهتر گوش بکنین. دوستان میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org مراجعه بکنن و نظرات و بیانیه ها، اطلاعیه هایی که حزب در مورد مسائل مختلف سیاسی داره از روی سایت ما دریافت بکنن. سایت ما در ایران قابل دسترسی هست. حتما به سایت ما مراجعه بکنید. نقطه نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید. برایتون روز خوب و ایام خوشی رو آرزو دارم. مرسی که با ما بودید.